با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما است. از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید برنامه های رادیو گفتگو و جمله بدون خط خوردگی رو هم از این طریق بشنوید. خب قبل از این که سری بزنیم به سرپست های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی، میخوام خواهش بکنم که با توجه به روند افزایشی ابتلا و فوتی های ناشی از ویروس کووید 19 در کشور، بیش از گذشته رعایت دستورالعمل های بهداشتی رو در دستور کار قرار بدید، ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. یکی از بحث هایی هم که همین در فرایند تسریع در موضوع واکسیناسیون هم مورد توجه باید قرار بگیرین هستش که صرفا با واکسیناسیون ما ایمن نمیشیم و حتما در کنار اون باید دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم رعایت کنیم. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته در خصوص ضرورت تدوین سیاست ارزی صحبت می‌کنیم. چرایی عدم تحقق وعده‌های انرژی در دولت قبلی. طرح نمایندگان مجلس برای ایجاد وزرای منطقه‌ای. تداوم سیاست اتهام‌زنی امریکا علیه ایران. و بازتاب‌های ارسال سوخت از ایران به لبنان. ساعت 19:04 و اولین بخش گفتگو.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، اولین بخش گفتگویی ما اختصاص داره به موضوع عدم تحقق شعارها و وعده هایی که دولت ها معمولا مطرح میکنن. خاطرمون هست دولت 12 موضوع در واقع برق و گاز امید رو مطرح کرده بود، به این ترتیب که به حال مشترکینی که مصرف اونها از حد استاندارد کمتر باشه در واقع هزینه رو پرداخت نمی کنن. ولی اتفاقی که افتاد این بود که این وعده دولت هم عملی نشد. حالا میخوایم در اولین بخش گفتگویی به اتفاق حجت الاسلام موسی احمدی از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس این وقتا بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. جناب احمدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ارادت داریم خدمت عسکری مجری خوب برنامه و امت قهرمان و شهید پرور. من اجازه میخوام امروز روز بهورز هست، به بهورزان عزیز کشورمون این روز رو تبریک عرض کنم که در صحنه مبارزه با کرونا دارن مقاومت میکنن، جنفشانی میکنن، جهاد میکنن. انشالله یک روزی شاهد از بین رفتن این ویروس منحوس باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای احمدی. آقای احمدی، که از بحثایی که حالا میخوایم کلان راجع بهش صحبت بکنیم این هستش که در ادوار مختلف دولت‌هایی که بر سر کار اومدن در کشور، یه نگاه اجمالی نشون میده که وعده‌های زیادی که معمولاً رؤسای دولت‌ها مطرح کردن محقق نشده و اینها موجب بی‌اعتمادی مردم شده و نهایتاً به در واقع افزایش مطالبات مردم هم منجر شده. چطور میشه آقای احمدی سازوکار مشخصی باشه که به حال دولتی که مستقر هست، رئیس دولت که بر سر کار هست، وعده هایی رو مطرح نکنه که به حال ایجاد یأس بکنه با عدم تحققش و نهایتا مردم سرخورده بشن؟
هر شبت که ببینید اعتماد مردم و جامعه به عنوان یک سرمایه عظیمی است برای دولت‌ها، برای کشورها، برای نظام‌ها در دنیا. بنابراین همینطوری که فرمودید باید مسئولین اجرایی کلان کشوری مخصوصاً وقتی وعده‌هایی میدن این وعده‌ها به نحوی برنامه‌ریزی کنن، کار کارشناسی صورت گرفته باشد با توجه به واقعیت‌های جامعه، با توجه به زیرساخت‌هایی که وجود داره و ظرفیت‌هایی که وجود دارد اعلام برنامه‌ها کنند و آنچه که باید در آینده اجرایی کنند از قبل کار کارشناسی انجام گرفته باشد که آیا این برنامه در چشم‌اندازی که تعریف شده، زمان بندی و سنجشی که صورت گرفته، آیا قابل تحقق هست یا نه. اگر قابل تحقق نیست، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، به مردم وعده ندن. وعده دادن در واقع مساویست با انتظار مردم برای تحقق اون وعده و ایجاد انتظار برای مردم که اون وعده محقق می شود و با و عده‌ای از مردم برای تحقق اون وعده برنامه ریزی می کنن.
درسته.
علاوه اگر چنانچه وعده ای داده شود و این وعده بدون نظر کارشناسی باشد، که معمولا گاهی وعده هایی که داده می شود بدون پشتوانه کارشناسی هست، قطعا تحقق پیدا نمی کنه و عدم تحققش باعث میشه که مردم نگران بشوند، ناراحت بشوند و ایجاد بدبینی برای جامعه ایجاد بکنه.
درسته. آقای احمدی، حالا یکی از مصادیق در واقع همین وعده هایی که مطرح شد و تقریبا حالا شاید بخشیش هم عملی شد، این وعده های برق و گازی دولت قبلی بود که اعلام کرده بودن اگر در از یک حدی مصرف پایین تر باشه مشترکان هزینه رو پرداخت نمی کنن و تقریبا هزینه برق و گاز اونها رایگان خواهد بود. شما بررسیه که در کمیسیون انرژی مجلس انجام دادید، چقدر از این وعده دولت محقق شد؟
هر شبت که ببینید ما در بحث مخصوصا گاز با اون برنامه ریزی که صورت گرفته بود به صورت پلکانی معین کرده بودن که اگر چنانچه در یک سقف خاصی مصرف به اون حد برسه یا کمتر از اون باشه اون هزینه رو کمتر بگیرن یا اصلا هزینه عفو بشه و پرداخت نشود. گزارش هایی که دولت دوازدهم در مجلس ارائه میداد مبنی بر این بود که عده زیادی آمدن و اون کار انجام دادن و اونها هم در برنامه‌شون و در اون شاید ابزارهای گازی که داشتن لحاظ کردن، ملاحظه کردن و تخفیف ویژه رو ارائه دادن، اون چیزی که اونها گزارش دادن. اما اون چیزی که گزارش‌های ما از مرکز پژوهش‌های مجلس هست و سازمان‌هایی که نظارت بر امر این قضایا میکنه اینه که اون وعده‌ای که داده شده بود به کمال و 100% محقق نشد.
بله.
در بعضی جاها محقق شد، در بعضی جاها تحقق پیدا نکرد. به همین دلیل سازمان بازرسی کل کشور هم یه گزارش ویژه‌ای و دیوان محاسبات مخصوصاً گزارش ویژه‌ای در بحث بودجه عمومی که بررسی میکنه در اونجا یه گزارش ارائه داده بودن.
درسته. خیلی متشکرم جناب حاجی احمدی از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. سیمانه سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ و ناصر شما باشد.
سلامت باشید. عصر جناب عالی بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع امکان سنجی وعده های مطرح شده دولت ها. حاج آقای احمدی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص پاسخگوی پرسش های ما بودند. نوزده و یازده دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در موضوع پرونده هفته در خصوص ضرورت تدوین سیاست ارزی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر یحیی آل‌اسحاق از وزرای پیشین بازرگانی این کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان و همکارانم عرض سلام دارم. عصر و همیشه وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آل‌اسحاق، خب خیلی از در واقع کارشناسان حوزه اقتصادی معتقد هستن که به حالی که از ضرورت‌های فراروی دولت 13 ضرورت تدوین سیاست ارزی هست و راهکارهایی که به هر حال بتونه این تلاطم رو از بازار ارز خارج بکنه، از نگاه شما واقعا این مسئله چقدر ضرورت داره برای اقتصاد که ما به یک سیاست ارزی واحدی برسیم؟
اشهد که خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که نه فقط برای دولت 13، برای همه دولت ها در همه کشورها، به ویژه در کشور ما، مقوله ارز به دلیل ضریب تأثیرش در تمام تعادل‌های اقتصادی نقش جدی رو داره. حتما باید یکی از سیاست‌های عمده دولت، مخصوصا این دولت که با چالش‌های روبرو هست و یه خلاصه شرایط خاصی رو تحلیل گرفته، موضوع ارز یکی از مسائل اساسیش هست.
بله.
دلیل اصلیش هم این است که ارز علاوه بر این که تنظیم کننده صادرات و واردات کشور هست، چه از لحاظ مقدار، چه از لحاظ نرخش و چه از لحاظ جنبه‌های اجتماعی و روانیش، تقریبا میشه گفت هیچ موضوعی در اقتصاد نیست که تحت تاثیر نوسانات و تغییرات ارز نباشه.
بله.
اما در رابطه با دولت 13، واقعیت این است که دولت 13 با چالش‌های جدی در اقتصاد روبرو هست. مهمترینش عرض شد که مسئله تورم هست و تبعات این تورم، اثرش در مسائل معیشت مردم و زندگی اجتماعی مردم، و لذاست که قطعا یکی از اولویت های مسئله اقتصادی دولت مسئله اقتصادی است و تو اقتصادیش هم یکی از اولویتش مسئله ارز. حالا مسئله ارز و مدیریت ارز، حتما سوال شما این است که بالاخره اوضاع چیه، چجوری خواهد شد و برنامه های دولت چیه. خب اینا رو باید مسئولین دولتی انشالله مشخص خواهند کرد و خواهند گفت. ولی اون چیزی که من به ذهنم از دورنمای مجموعه صحبت ها، چه در مجلس چه بعد و چه از اطلاعات که از قبل انسان داره از روی کرده این عزیزان، این است که در رابطه با ارز دو تا مؤلفه هست. یک عرضه ارز، دو اشتراک که تقاضای ارز. یعنی اگر میخوان مدیریت کنن، اگر برخورد اقتصادی صرفش رو بخوان بکنن، باید ببینن ارز از کجا، چه مقدار، چه زمانی وارد اقتصاد کشور میشه و کی چه مقدار در چه زمانی تقاضا داره، که این دوتا اگر با یک نقطه تعادلی برسه، خب اینا موفق هستن.
درسته.
نقطه تعادلیش چی هست؟ نقطه تعادلیش هست که با اون نرخ ارز و با اون حجم و اون زمان ارز اقتصاد کشور متعادل بشه، یعنی مجموعه
این روابط اقتصادی مرتب بچرخه. حالا اون نرخ چندینه سر جاش بمونه. فقط من الان نمیدونم وقتم چه جوری هست.
بله آقای دکتر، پین فرمایشات شما عزیز شنونده آقای خانم مروتی از تهران پیامک دادن، گفتن از آقای دکتر آل‌اسحاق بپرسید که الان سیاست که حالا در سالهای اخیر از اون به عنوان سیاست شناور ارزی یاد میشد، دقیقا منظور چه هست و آیا اتخاذ چنین سیاستی میتونه به فضای اقتصادی کشور کمک بکنه؟
حالا هم یه بحث مفصل سرکار خانم، من عرض سلام دارم خدمتتون. با محدودیت به من یه اشاره خواهم کرد.
بله.
ولی ارز شناور خودش یک سیستمی است، یعنی اینکه عرضه و تقاضا نقش اصلیشو بازی کنه.
درست.
یعنی با اون نرخ، یعنی ما نه دستوری بگیم نرخ ارز این و تابع شرایط عرضه و تقاضا باشیم، ولی من یکی دو نکته واجب‌تر به نظر
من بفهمید
اگر اینو عرض کنم.
بله بفهم.
ببینید من اول نقطه امیدو بگم. آنچه که از فرمایشات آقای رئیسی برمیاد چه در مجلس، آنچه که از مسئولین بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برمیاد این است که، حالا یه اطلاعات پشت پرده‌ای که هست این است که یه اعتماد و یه بیان امیدوار کننده‌ای دارن که در رابطه با عرضه ارز دستشون بازتر خواهد شد. حالا این چه جوری هست؟ یا این که مسئله فروش نفت مثل این که به یه جایی رسیدن با این رویکرد جدیدی که دولت به رویکرد به شرق رو که انتخاب کرده، به نظرم میرسه که یه سری مسائلشون رو با بعضی از دولت‌ها حل کردن و با اعتماد کامل آدم میشنوه که میگن که نگران فروش نفت نباشید. این فرمایش آقای جمهور بود.
بله.
یا در رابطه با تأمین کالای اساسی، علی‌رغم اینکه وقتی تحویل گرفتن با مشکلات، خب پریروز آقای رئیسی ارشدک وزیر سمت اعلام کردن، ما آقای مخبر اعلام کرد ما علی‌رغم اینکه نارسایی داشتیم این رو تأمین کردیم. یا در رابطه با مسئله کرونا و واکسن، ارشد اعلام کردن که ما مشکلی نداریم و مثلا تو این هفته 40 میلیون واکسن خواهد آمد. اینها نمونه هایی است که آدم میبینه. ارشد پالس هایی هم که از بیرون آدم میشنوه این است که مثل این که یه اتفاق قابل قبولی در مسئله عرضه ارز هست.
بله.
اگر این حرف درست باشه، خب انشاءالله یه سری زیادی از مشکلات قابل حل.
بله.
و ما در رابطه با تقاضای ارز، واقعیت این است که تقاضای ارز، ما تقاضای واقعی داریم برای ارز، یعنی اون مقداری که برای تجارت کشور، واردات کالای اساسی و ضرورت‌های کشور لازم است. حجم این در حدود 50 میلیارد بیشتر نیست، ولی اونجوری که به بازار داره فشار میاره فقط این نیست، یعنی کالا نیست. یه عده‌ای، من به اثر کنم یه اشاره مختصر میکنم، عرض شود که یه عده ارز رو به عنوان یک کالا خرید فروش میکنن، این تقاضاهایی که برای خرید فروش ارز میره، غیر خرید چیزی، برای این یک کالا طلا میخرن، آهن میخرن، ارز میخرن که گرون بشه. این یه تقاضای بسیار بزرگی است. یه تقاضای قاچاق هست حدود 10 میلیارد دلار. یه تقاضا برای کسانی که پول میخوان خارج کنن، این یه تقاضا. یه تقاضا برای هر شبت که خلاصه مسائل مربوط به کالا و ماشینالات و نیاز هاست، تقاضایی برای نیازهای دولت، سفارتخونه‌ها، اینا تقاضای متعدد هست.
بله.
از این تقاضا، اون واقعیش نیاز ما حدود 50-60 میلیارد دلار در سال بیشتر میشه. همین الان اگر اون نکته اولی که عرض کردم که اگر این امیده که هست، ما بالای 80 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده داریم که تحت تاثیر شرایط قبل اجازه استفاده رو نمیدادن. اگر اون رابطه درست شده باشه، جدای از بحث تجارت صادراتمون، همین پولهایی که در دست هند هست، در دست چین هست، کره هست، کجا هست، همین اینها میتونن اصلا مشکل اساسی ما رو حل کنن. نکته دوم این عرض حاصل از صادرات هست. اگر واقعا دولت مدیریتش رو به گونه‌ای بکند که زمینه صادرات برای صادرکنندگان واقعی فراهم بشه، یعنی صادرکنندگان بتوانن کالاشون رو راحت صادر کنن و پولشون رو برگردونن دوباره صادر کنن، ما الان یه فرصت 200 میلیارد دلاری حداقل با این 15 کشور همسایه داریم.
بله.
که الان داریم 20 میلیارد دلار بیشتر استفاده نمی‌کنیم. یه ظرفیت حدودی 200 میلیارد دلاری داریم. اگر روابطمون با این کشورها، با عراق، با ترکیه، با افغانستان، با ارمنستان، با بقیه، با روسیه، با دیگران، حل فصل کنیم، امکان دستیابی به 100 میلیارد دلار ارز جدید محتمل خیلی دور نیست. همه این عرایض من این هست که
بله.
اگر یک نظام مدیریتی اون سال اولی که کردید ضرورت ساماندهی و مدیریت ارز را جدی بگیریم، این عرض شود که قابل حل. منتها یه شرط اولی دلیلم عرض کنم،
یک دقیقه فرصت ده.
بله چشم. عرض کنم این موضوع ارز بستگی به این نهادها و وزارتخونه ها و مهمتر از همه سه تا نهاد هست، یکی وزارت اقتصاد، یکی بانک مرکزی، یکی عرصه و سازمان و مدیریت برنامه. این ستا اگر حرفشون یکی باشه، سیاستهاشون یکی باشه، رفتارشون یکی باشه، البته وزارت سمت و وزارت کشاورزی هم نقش دارن، مجموعه گروه اقتصادی، اگر مجموعه گروه اقتصادی یه جور حرف بزنن، یه جور عمل کنن، به اعتماد مردم رو برگردونن. الان مردم نگرانی هست که دوباره یه حرفی بزنن فردا عمل نکنن، و اگر اعتماد مردم رو با عمل کردن و خودشون یکسان عمل کنن، امیدوار هستیم که انشالله با نظاماتی که هست و دلسازی که این عزیزان دارن و کمکی که مردم خواهند کرد، یعنی ببینید اقتصاد طوریست که اگر فعالین اقتصادی گاردشون رو باز نکنن مشکل حل میشه. دولت باید یک از سازماندهی این است که به مردم اعتماد بده، فعالین اقتصادی و مردم گاردشون رو نسبت به اقتصاد باز کنن.
خیلی متشکرم.
اگر گاردشون رو باز کردن مشکلات انشالله حل میشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آل‌اسحاق عزیز. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگوی در خصوص ضرورت تدوین سیاست ارزی صحبت کردیم. آقای دکتر یحیی آل‌اسحاق از وزرای پیشنه بازرگانی در این بخش با ما همراه. اینجا تهران، جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
بدون خطر.
در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به بازتاب‌های ارسال سوخت ایران به لبنان و تصمیم بر شکست سیاست‌های رژیم صهیونیستی و غرب در قبال لبنان. آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستند. جناب تقوی‌نیا سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوار هستم که روز خوبی رو سپری کرده باشم.
انشاءالله. خیلی متشکر. آقای تقوی‌نیا بفرمایید که بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای ارسال سوخت ایران به لبنان چه بوده؟
این اقدام یک بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی داشت. ابتدا قدرت محور مقاومت رو به منصه ظهور گذاشت که تحریم های ایالات متحده آمریکا نه تنها نتوانسته باعث تسلیم حلقه های این محور بشه، بلکه این محور توسط حلقه اصلی پشتیبانی و حمایت میشن و سیاست های خصمانه آمریکا نمیتونه اون اثر دلخواهش رو داشته باشه و نتوانسته لبنان رو به فروپاشی بکشونه. و نکته دیگه هم این هستش که اقتدار محور مقاومت رو بیش از پیش نمایان کرد، یعنی ناوگان سوخت ارسالی از ایران که توسط تجار لبنانی خریده شده با پول لیره لبنانی به سمت بنادر سعودی ارسال میشه و جلوی چشم نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی عبور میکنه و اونها توان جلوگیری از این اقدام رو ندارن، با وجود اینکه تحریم ها رو آمریکا اعمال کرده. و اگر محور مقاومت این قدرت رو نداشت که از اونها پشتیبانی کنه، از این کاروان ارسال سوخت مطمئناً توسط آمریکا توقیف میشد. اما چون ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که توقیف این محموله های سوخت چه تبعاتی رو ممکنه در پی داشته باشه، از این اقدام خودداری کرد و جلوی چشم چشم جهانیان این کاروان به مقصد رسید، وارد سوریه شده. قصد دارم که با به وسیله تانکرهای چون فاصله خیلی نزدیک است، به وسیله تانکرهای سوخت به جایگاه‌های سوخت لبنان برسونم و بیش از پیش شکست سیاست‌های آمریکا رو نمایان کرد، چون ایالات متحده به دنبال این بود که با تحریم شدید ایران و لبنان هر دو کشور رو تسلیم کنه. الان نه تنها این دو کشور تسلیم نشدن و اقتصادشون دچار فروپاشی نشده، بلکه به کمک همدیگه اومدن و تونستن مبادلات رو ایجاد بکنن. و به قول خودشون، یعنی آمریکایی ها میگن این اقدام اشتباه، یعنی تحریم های شدید لبنان، باعث شد که این کشور بیش از پیش به دامان ایران بیفته و به ایران نزدیکتر بشه.
بله آقای تقوی نیا، از نگاه شما با توجه به این اتفاق ارزشمندی که موضوع ارسال سوخت ایران به لبنان هست، چقدر اوضاع اقتصادی لبنان به لحاظ کمبودهایی که در بحث تامین انرژی داشتن میتونه مرتفع بشه و این چقدر میتونه کمک بکنه به در واقع تقویت ثبات سیاسی در این کشور؟
ببینید، لبنان بعد از تحریم های قیصر به شدت اقتصادش دچار آسیب شد، ارزش پول اونها به شدت سقوط کرد، لکن در عرصه سوختی مشکل نداشتن. منتها دشمنان لبنان سعی کردن بحران رو هم به عرصه سوخت بکشونن. تجاری که سوخت رو وارد میکردن متحد غرب بودن و سعی کردن به ملت لبنان فشار وارد بکنن و تا امروز حزب الله تلاش نداشت که در عرصه اقتصادی لبنان ورود بکنه و معیشت مردم رو مدیریت بکنه، اما بعد از این اقدام حزب الله مجبور شد که وارد عرصه کمک سوختی بشه و سوخت داشت به یک بحران تبدیل میشد در لبنان، که با این اقدام ایران و درخواست حزب الله از ایران این مشکل مرتفع شد و تا حد زیادی آرامش و ثبات به کشور 4 میلیون نفری لبنان برمیگرده. و با توجه به نیازهایی که ما میبینیم لبنان داره، زیاد به لحاظ سوختی به مشکل بر نخواهد خورد، چون اقتصاد 4 میلیون نفری رو میتونه ایران حمایت بکنه. نکته مهمم اینجاست که ایران این سوخت‌ها رو رایگان ارسال نکرده، بلکه پول گرفته و پول لبنانی واسطه تبادل بوده.
بله خیلی متشکرم جناب تقوی نیا، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. از آن شنونده نگاهی داشتیم به بازتاب‌های رسانه‌ای ارسال سوخت ایران به لبنان، آقای تقوی نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه. ساعت 19:30 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در خصوص طرح برخی از نمایندگان برای وزرای منطقه‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حسین علی حاجی دلیگانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب حاجی دلیگانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب علی و همه همکاران و شنوندگان عزیز.